شما شنونده بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ هستید که از ساعت 22 آغاز و تا ساعت 6 بامداد با پخش چندین برنامه دیگه ادامه خواهد داشت. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما با شنیدن برنامه های متنوع رادیو فرهنگ. برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در سراسر ایران قابل شنیدنه. حال دعوت میکنم شنونده برنامه دختران آفتاب باشید.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 65. راحله با لحنی تحقیرآمیز جواب داد: بریز دور این تقسیم بندی های مسخره رو. این تقسیم بندی ها فقط در محیط خانواده کاربرد داره. ما چشممون رو هم میذاریم و میگیم که در فضای خانواده باید کارها تقسیم بندی بشه تا خانواده بهتر باقی بمونه. ولی وقتی وارد فضای جامعه شدیم، دیگه این تقسیم بندی ها رو باید گذاشت کنار. دیگه اونجا هیچ فرق بین زن و مرد نیست. هر دوشون میتونن به طور یکسان کار کنند. فهیمه گلویش را صاف کرد و گفت:
پس بذاری تا یه چیز جالب براتون بگم. قبول دارین که درسای زیستشناسی و پزشکی وقتی میخوان به تفاوت‌های جسمی و زیستشناسی انسان‌ها اشاره کنن، اونها را به نر و ماده تقسیم بندی میکنن، چون فقط به تفاوت‌های جسمی این دو گروه اشاره میکنن. ولی در مباحث انسانی مثل جامعه شناسی و روان شناسی، انسان‌ها به گروه‌های زن و مرد تقسیم میشن، چون به تفاوت‌های بیشتری در ویژگی‌های روحی و روانی این دو گروه اشاره می‌کنند. پس اگه ما هم در اجتماع انسان‌ها را به گروه‌های زن و مرد تقسیم بندی می‌کنیم، باید اون تفاوت‌ها و ویژگی‌های مختلف رو هم قبول داشته باشیم.
حالا تو مشکلت سر همین دو کلمه است؟ خیلی خوب، عوضش میکنیم.
نه، مشکل من اینه که تفاوت‌های زن و مرد عمیق‌تر از این حرف است که بشه اونها رو فقط در فضای خونه مؤثر دونست. پس نباید از اونها توقع و انتظار یکسان و برابر هم داشته باشیم.
مثلا چه تفاوت‌هایی؟ محدوده این تفاوت‌ها تا کجاست؟ اصلا تو معلوم هست که کدوم طرفی؟ به چه نظری معتقدی؟
من هیچ طرفی نیستم، نظر خاصی هم ندارم. فقط میگم این چیزی که الان سالهاست دانشمندان دارن به خاطرش دعوا میکنن، ولی هنوز هم به نتیجه کامل نرسیدن که بالاخره حد و حدود این تفاوت‌ها تا کجاست، چقدرش واقعیه، چقدرش تلقینیه، کدومش ثابته، کدومش به وضعیت فرهنگی برمیگرده. مثلا تا حالا به این نتیجه رسیدن که حالات تهاجمی در موجودات نر از انسان‌ها گرفته تا حیوان بیشتر از موجودات ماده است، یا اینکه جنس ماده با دوام تره. با اینکه تعداد خیلی بیشتری از تولدها نر هستند، اما تعداد موجودات ماده در کهنسالی بیشتر موجودات نرند. یا اینکه افراد ناقص الخلقه در بین نوزادهای نر بیشتر از نوزادهای ماده است. و نواقص ارثی در نوزادان نر بیشتره. حتی ماده ها تحملشون در مقابل درد و مقاومتشون در مقابل بیماری بیشتر از نرهاست. از لحاظ بدنی هم نرها عموماً بلندتر و سنگینتر از ماده ها و اندامشون عضلانی تره.
راهله کمی صبر کرد، انگار روی حرفای فهیمه فکر میکرد. مسلماً هیچ کدام از حرفای فهیمه انکار کردنی نبود. راهله هم چیزی را انکار نکرد، فقط یک لیوان آب برای خودش ریخت و آرام آرام آن را مزه مزه کرد. فقط کمی اثر لیوان خالی شده بود که لیوان را گذاشت روی زمین و خیره شد به فهیمه.
خب حالا با تمام این حرفا تو چی میخوای بگی؟
ببین، حرف من اینه که بحث تفاوت‌های زیستی و روانی زن و مرد جدی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که ما یک کلمه بگیم همه این تفاوت‌ها به خاطر تلقین‌های اجتماعیه و خودمون رو راحت کنیم. حتی دانشمندها اومدن و تحقیقاتشون رو متمرکز کردن روی نوزادهای دختر و پسر، چون اونها که دیگه تحت تأثیر تلقین‌های اجتماعی و اطرافیان نیستن.
خب نتیجه تحقیقاتشون چی شد؟
نتیجه این شد که نوزادهای دختر و پسر در برخی حالات و رفتارهاشون با همدیگه تفاوت دارن. مثلا پسرها خیلی پر جنب و جوشتر و فعالترن و دخترها آرومتر و لطیفتر و متبسمتر.
حالا چه نتیجه میخوای بگیری؟
میخوام نتیجه بگیرم که اگه واقعا این تفاوتهای زن و مرد مسئله جدی باشن، ما دیگه حق نداریم توقع و انتظار یکسانی از هر دو جنس داشته باشیم، یا اینکه بگیم هر دو توانایی‌های یکسانی دارند.
من هم وارد بحث شدم و گفتم ببینید بچه ها، اگه یادتون باشه همین چند لحظه پیش که فهیمی داشت از نابرابری‌های شغلی زن و مرد در غرب حرف می‌زد، گفت نیمی از زن‌هایی که به مدیریت ارشد رسیدند باز هم در زمینه‌های زنانه مثل آموزش و پرورش و بهداشت امور خانه و خانواده بوده. یعنی در همون غرب هم که آزادی انتخاب هر شغلی برای زن هاست و زن ها در همه زمینه ها میتونن قدرت نمایی کنن، باز هم در زمینه های خاصی موفق ترن یا توان پیشرفت دارن. این نشون میده که ما واقعا باید یه تقسیم بندی در زمینه شغل زنانه و مردانه داشته باشیم. نظرم را که گفتم کمی مکث کردم و نگاه کوتاهی به فاطمه کردم تا ببینم او نظر مرا قبول دارد یا نه. به هر حال خودش به حرف آمد و نظرش را گفت. ببینید بچه ها، به نظر من حرفای راحله، فهیمه و مریم درسته. میخوام بگم اختلاف نظری که در مورد کار زنها در بین جامعه مسلمان ها وجود داره، به تبعات این کارها برمیگرده، وگرنه از نظر اسلام کار کردن زن که حرام نیست. حتی اگه کار شریف و الهی و مفیدی هم باشه، زن رو به انجام اون تشویق میکنه. به هر جهت در اون حدیثی که پیامبر میفرمایند اگر کسی شب را صبح کند بدون اینکه در جهت اصلاح امور جامعه اسلامی قدم برداشته باشد، مسلمان نیست، خطابشون به همه مسلمانانه، نه فقط به مردها. پس شامل زنها هم میشه. پس اسلام نه فقط مانع حضور اجتماعی و اشتغال زنها نیست، بلکه معتقده که باید زمینه ی حضور مناسب با شأن زن مسلمان و حفظ حریم الهی عفاف و تقوا رو به وجود آورد تا زنهای مسلمان مشکل کمتری در انجام دادن کارها و امورشون داشته باشند. من پرسیدم درباره مشاغل زنانه با مردانه و اینکه آیا باید چنین تقسیم بندی هایی کرد یا نه، اسلام چیزی میگه؟ اسلام به جز یکی دوتا شغل مشخص مثل رهبری جامعه راجع به بقیه مشاغل مصداقی بحث نمی کنه. منتها یکی از شرطهای مهم دیگه کار زنها مغایر نبودن ویژگی های اون شغل با ویژگی های فطری و خصوصیات طبیعی زن است. دیگه این رو شک نداریم که زن و مرد تفاوت‌های اساسی دارن که باعث میشه که در حوزه خانواده نقش‌هاشون با همدیگه فرق کنه. در حوزه اجتماع هم همینطور. زن باید کارهایی رو انجام بده که با اون لطافت و حساسیت و ظرافتش یا خصوصیت زنانگی و مادرانش تعارض نداشته باشه. اصلا حضور زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی باید به قصد رشد و تکامل باشه، نه به قصد برابری با مرد و بر اساس حساسیت‌های برتر جویانه. باید به عنوان موجودی زنده، بیدار و مسئول که خداوند به قدر و تواناییش به او تکلیف می‌کنه و بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها جایگاه خودش رو بشناسه و شروع به حرکت و فعالیت بکنه. بعد از فاطمه سمیه گفت تمام این حرفا رو گفتین، بازم به نظر من بهترین شغل زن خانه‌داریه. راحله نمی‌دانست از این سماجت سمیه عصبانی شود یا بخندد. دوباره که تو رفتی کنج خونه نشستی و گفتی اینجا بهترین جای دنیاست؟
رادیو فرهنگ رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسی آن مشق عشق کنند. محتشمنامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشمنامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران داری. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره نماز ظهر عاشورای ابا عبدالله علیه السلام و شهادت حبیب ابن مظاهر می نویسد: ابو سمامه ساعدی حسین را گفت یا ابا عبدالله، جانم فدای تو باد، این مردم را بینم با تو نزدیک شدند و تو کشته نشوی تا من پیش تو کشته شوم. دوست دارم که این نماز پیشین که وقت آن نزدیک است، گزارده به لقای پروردگار رسم. حسین سر برداشت و گفت: نماز را به یاد آوردی، خدای تو را از نماز گزاران و ذاکران محسوب گرداند. آری اینک اول وقت نماز است. آنگاه گفت: از این مردم بخواهید دست از ما بدارند تا نماز گزاریم. حسین ابن تمیم گفت: نماز شما مقبول نیست. حبیب ابن مظاهر گفت: گمان بری که نماز آل رسول الله مقبول نیست و نماز تو مقبول است؟ حسین بر آنها تاخت و حبیب ابن مظاهر به مقابلت او بیرون شد و روی اسب او را به شمشیر بزد و بخست و حسین را بر زمین انداخت. اصحاب او آمدند و او را رها کردند و حبیب این ابیات گفتن گرفت: ای که بدگوهرترین و بی نیروترین مردمی، اگر ما به شماره شما بودیم یا نیمه شما بودیم، شما پشت می کردید و می گریختید. و هم در آن روز حبیب این رجز می‌خواند: من حبیبم و مظاهر پدرم، سواری دلاورم چون جنگ شعله بکشد، گرچه شما به شماره از ما بیشید و گرچه غرق ساز و سلاحید، ما به پیمانی که بستیم پایدارتریم و از شما شکیباتریم. دلیل های روشن داریم برای جنگ با شما و تقوایی داریم که شما ندارید و شما در پیشگاه خدا عذری ندارید. و نبردی سخت کرد و 62 مرد را هلاک کرد. مردی از بنی تمیم بر پیکر او نیزه فرو برد و حبیب بر زمین افتاد. خواست برخیزد، حسین ابن تمیم بر سر او باز شمشیری زد، بیفتاد و آن مرد تمیمی فرود آمد و سر او جدا کرد. حسین را سخت دشوار آمد و دلش بشکست و گفت: از خدای چشم دارم و بر خود و یاران خود که مرا حمایت کردند. و گفت: یا حبیب، خدا برکتت داد، چه برگزیده مردی بودی، یک شب ختم قرآن می کردی.
منتشرنامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر و عالم نامدار قرن 13 هجری، میرزا محمد تقی نیر، معروف به میرزا محمد تقی حجت الاسلام یا نیر تبریزی است. نیر به سال 1247 هجری قمری در تبریز زاده شد و از کودکی نزد پدرش که از علمای شیخیه در آذربایجان بود به تحصیل فقه و حکمت پرداخت. او سپس در 22 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود به نجف رفت و از محضر اساتید و علمای نجف بهره ها برد و پس از چندی به تبریز مراجعت کرد و تا آخر عمر در آنجا به ارشاد مردم مشغول بود. از نیر آثاری بر جای مانده که از آن میان میتوان به مثنوی آتشکده، لعالی منظومه، مثنوی در خوشاب، صحیفه الابرار، مفاتیح الغیب و دیوان اشعار اشاره کرد. مراسی نیر تبریزی و به خصوص ترکیب بند آشورایی او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته، در حوزه مرسی سرایی آشورایی جایگاهی والا رو از آن خود کرده. با هم ابیاتی از ترکیب بند نیر تبریزی رو مرور میکنیم. عنقای قاف را هوس آشیانه بود، عنقای قاف را هوس آشیانه بود، قوغای نینوا همه در ره بهانه بود. جایی که خورده بود میان جانهاد سر، دردی کشی که مست شراب شبانه بود. یک بار سوخت زاتش غیرت هوای عشق، موهوم پرده ای اگر اندر میانه بود. در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشن در خزانه بود. نامد به جز نوای حسینی به پرده راست، نامد به جز نوای حسینی به پرده راست، روزی که در حریم الست این ترانه بود. بالله که جا نداشت به جز بی نشان در او، آن سینه ای که تیر بلا را نشانه بود. کوری نظاره کن که شکستند کوفیان، آینه ای که مظهر حسن یگانه بود. نی نی که وجه باقی حق را هلاک نیست، صورت به جاست آینه گر رفت باک نیست. ای در غم تو عرض و سما خون گریسته، ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی در آب و وحش به هامون گریسته. وی روز و شب به یاد لبت چشم روزگار، نیل و فرات و دجله و جیهون گریسته. از تابش سرت به سنان چشم آفتاب، اشک شفق به دامن گردون گریسته. در آسمان ز دود خیام عفاف تو، چشم مسیح اشک جگرگون گریسته. با درد اشتیاق تو در وادی جنون، لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته. تنها نه چشم دوست به حال تو عشق بار، تنها نه چشم دوست به حال تو عشق بار، خنجر به دست قاتل تو خون گریسته. آدم پی عزای تو از روزه بهشت، خرگاه درد و غم زده بیرون گریسته. گر از ازل تو را سر این داستان نبود، گر از ازل تو را سر این داستان نبود، اندر جهان ز آدم و حوا نشان نبود.